باسم علي جئنا نحو النصر الأزلي. لله أخي أير جمجمتك وتيت في الأرض صبات قدمك وارمي بالبصر أقصى القوم واعلم أن الله من قد نصرك. إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها السحاينة نحن منتقمون. أيها السحاينة نحن منتقمون. حيدر حيدر علي حيدر حيدر علي.
به مدت 110 دقیقه شما عزیزان همراه میشید با برنامه صبح و گفتگو. صبح و گفتگو. سلام خانم ها آقایان، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز دوشنبه نهم مهر ماه 1403. صبح خیر میگیم، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز. خوشحالیم که میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم. حتما همراه ما باشید تا حوالی 8 و 20 دقیقه با موضوعاتی که تقدیم حضورتون میشه با حضور میهمانان ارجمندمون در بخش‌های مختلف. امروز بقای منطقه رو به اختصار به بحث و تبادل نظر خواهیم نشست با میهمانان متخصصمون در حوزه مسائل سیاسی بین المللی و حقوق بین الملل. حتما همراه ما باشید، بشنوید بحث‌های مختلف رو و با این بخش همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265-2285 و 2786-1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. توی صبح گفتگوی امروز بخش‌های مختلفی داریم حول محور تحولات منطقه، حکم رهبر انقلاب برای مردم انقلاب، جزئیات برای مردم ایران، جزئیات تازه‌ای از شهادت دبیر کل حزب الله لبنان و حملات اخیر و جدید به یمن و بندر الهدیده. موضوع دیگر ما موضوع همراهی اجتماعی با مقاومت و اینکه چقدر میتونه تعیین کننده باشه، میزان کنشگری نیروهای میدان، تایید شهادت فرمانده سپاه در جبهه لبنان و همینطور موضوعات دیگری مرتبط با اتفاقات و تحولات منطقه، آنچه هست که در صبح گفتگوی امروز قراره به بحث گذاشته شد. حتما همراه ما باشید با صبح گفتگوی امروز، مهمانان متخصص حوزه‌های مختلف و البته همراهی شما. درباره موضوعات مختلفی که قراره صحبت کنیم حتما میتونم که شما هم همراه ما باشید، نظراتتون رو برای ما بفرستید حول محورهای مختلفی که میخوایم تقدیم حضورتون کنیم. ابعاد مختلف اتفاقات رو با هم بررسی میکنیم و البته موضوع حکم شرعی که صادر شده برای کمک به مقاومت و اینکه چقدر در این خصوص کار انجام دادیم، چقدر کار انجام نشده، این حتما به بحث گذاشته میشه. نکته دیگر بحث تدفین و تشییع پیکر دبیر کل حزب الله لبنان هست. وزیر دفاع هم سردار شهادت سردار نیلفروشان رو تسلیت گفتند، به این مسئله هم خواهیم پرداخت و همینطور دیگر مسائلی که مرتبط با اتفاقات و وقایع روز هست. پس حتما همراه ما باشید با صبح گفتگوی امروز و حتما موضوعات مختلفی که قرار با کمک شما انشاءالله تا انتهای برنامه بهش بپردازیم. اما بخش اول، میهمان ارجمند، میهمان متخصص ما جناب آقای دکتر سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بخیر خدمت شما و سلام عرض صبح بخیر دارم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر متشکریم که همراه ما هستید. اولین سوال این هست که اگر بنا باشه که به مجموعه تحولات منطقه کمکی بکنیم به نحو مطلوب، نحو مطلوب شکلگیری اون جغرافیای مطلوب، جغرافیای سیاسی مطلوب در منطقه هستش، در پسش احکام هست، دستورات هست، وجوبهای مختلف هستش، اگر بنا باشه کمک کنیم، ایده از کارشناسان اعتقاد دارن که بحث وحدت مهمترین بحث هست، وحدت کشورهای اسلامی، وحدت ملل امتهای اسلامی. میخوایم درباره این موضوع بپرسیم که به چه شکل میتونیم اولا به مقاومت کمک کنیم و بعد اگر همون بحث وحدت هست اون هم به چه شکل باید محقق بشه. خب ما صدای آقای دکتر افقهی رو به سختی میشنویم، امیدواریم که بتونیم یک ارتباط محکمتر و واضحتر و شفافتر بگیریم تا بتونیم با ایشون این مسائلی که مطرح کردم رو در میان بگذاریم و براش پاسخ بگیریم. هفته های گذشته که درباره روند تحولات صحبت میکردیم، بسیار از کارشناسان بودن که اعتقاد داشتن که آن چه که در حال اتفاق افتادن هست در پسش روشنی برای رسیدن به اون صلح یا آتش‌بسی که مطرح شده وجود نداره. اینکه چرا این روشنی رو نمیبینند هم دلایل مختلفی داشت. هر کدوم از کارشناسان فراخور تحصیلات، فراخور تخصصشون به این موضوع پرداختن و بهش اشاره کردن. اما خب با اتفاقات رخ داده تقریبا نشون داده شد که آینده روشن، لااقل اون ترک مخاصمه ای که انتظار بود، نمیشه بهش به این زودی دست پیدا کرد. چرا؟ حتما خواهیم پرسید امروز که چرا اون آینده روشنی که تصور میشد یا بهش امید داده میشد نرسیدیم، دست پیدا نکردیم و برعکس اتفاقا تحولات روند پرشتابتری به خودش گرفت برای اینکه برسیم به امروزی که داریم با شما صحبت میکنیم. اینجا چه کار باید کرد؟ اینکه به چه شکل میشود به این موضوع کمک کرد؟ حتما تأکید ما در سوالاتمون با مهمانان متخصصمون خواهد بود. همراه ما باشید تا برسیم به بخش اول رو در روی اول و گفتگوی اول.
به چشم ده توفانت سر توفندگی دارد، به گوش عشق نجوایت امید زندگی دارد. زبیداد تو ای سهمیون اگرچه خست غمگین است، عصای موسوی دست جوانان فلسطین است. چه غرش های توفنده ز مشت و سنگ حاصل شد.
جهانی بیند و چشمش به روی درد میبندد، هر کس آرمان دارد به درد سرخ میخندد. من ایران تو از بسه همه فرزند توفانی،
شش و 43 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو و البته همونجوری که عرض کردم بخش‌های مختلفی که قراره تقدیم حضورتون بشه. در این بخش میپردازیم به موضوع پیام تسلیت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که شهادت سردار عباس نیلفروشان رو تسلیت گفتن. اینطور نوشتن متن تسلیت: شهادت سردار مجاهد و رزمنده سلحشور سرتیپ پاسدار عباس نیلفروشان که در هنگام انجام مأموریت مستشاری به همراه دیگر همرزمانش آسمانی شد، بار دیگر نشان داد که مردان خدا جان شریف خود را به کسی جز ذات اقدس الهی نمی‌فروشند و اجر مجاهدت و ایثار خود را با چیزی غیر از شهادت معاوضه نمی‌کنند. این سردار سپاه اسلام عمر با برکت خود را صرف پاسداری از کیان میهن عزیزمان، دفاع از حرم اهل بیت و مبارزه با زیاده خواهی های استکبار جهانی در منطقه نموده بود و در نهایت نیز پاداش عمری مجاهدت خود را گرفت و به دست صفاکان و قاصبان قدس شریف به درجه شهادت نایل آمد. این جانب ضمن محکومیت شدید اقدام اخیر رژیم منحوس صهیونیستی در بمباران زاهیه جنوبی لبنان، عروج ملکوتی این سردار رشید سپاه اسلام را به محضر امام عصر، مقام معظم رهبری به فرماندهی کل قوا، حضرت امام خامنه ای و ملت شریف ایران، به ویژه مردم شهید پرور اصفهان، همرزمان غیورش و خانواده معزز ایشان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سرتیب عزیز نصیر زاده. اما روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر سید افقهی حاضر هستند. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
منم مجددا خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم از شما. سوالی که بنده مطرح کردم رو حضرت عالی شنیدید قربان؟
محبت کنید باز یک تکرار، چون سر قدر قدرت
بود. بله، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، سوال بر این بود که با توجه به اتفاقات رخ داده، با توجه به که آنچه که رخ داد در منطقه، علل قاعده جبهه مقاومت یک آینده‌ای براش متصور هستیم. این آینده و این تصور بر آینده احتیاج به این داره که براش برنامه‌ریزی بشه. در برنامه‌هایی که رهبر انقلاب و سایر مقامات تاکید کردن بر وجوب حجت شرعی به کمک هستش. خیلی از کارشناسان اعتقاد دارن این کمکی که میتونه صورت بگیره وحدت و انسجام ملت‌ها و کشورهای اسلامی هستش. اگر قبول دارید که این کمک به واسطه این وحدت صورت میگیره، این وحدت به چه شکل باید متبلور بشه؟ به چه شکل باید تحقق پیدا کنه و بعد اون کمکی که میتونیم به مقاومت بکنیم؟
بله، داشتم عرض میکردم که موضوع وحدت یک موضوع مبتلا به امت اسلام هست و در بیانات اخیر مقام معظم رهبری مسئله هویت اسلامی است که منتج به امت واحد اسلامی میشود. این مسئله اگر متبلور بشه و درک کنن هم حکام منطقه و هم نخبگان جوامع اسلامی، چه علمای دینی، چه فریختگان، نویسندگان، اساتید دانشگاه و دیگر مراکز پژوهشی، هدایت کنند و سوق بدن در واقع امت اسلامی رو به سمت همین وحدت، در این حالی که هشدار دادن مقام معظم رهبری که دشمن میداند اگر امت اسلام اولا هویت خودش رو پیدا کنه و متبلور بشه و به سمت امت واحده حرکت بکنه و اون اتحاد لازم وجود بیاد، تمام منافعش و حتی آیندهش به خطر میفته. ولذا او هم آرام نمیشیند، با استفاده از رسانه، با استفاده از اقتصاد، با استفاده از سیاست، با استفاده از هر فرصت و هر گپی که در جامعه مختلف، که خب به هر جهت یک قطعات مختلفی، نکاتی، گسلهایی، مسئله اختلافات دینی، مسئله اختلافات مذهبی، اختلافات عرقی و قومی و نژادی هست، اینها باید با برنامه‌های علمی، تحقیقاتی، پژوهشی یه فکری و اندیشه‌ای براش در واقع متصور شد. ببینید، ما الان یه چیزی به نام سازمان همکاری اسلامی داریم، یه چیزی به نام اتحاد عرب داریم، ولی متاسفانه حکام کشورهای عربی، حکام کشورهای اسلامی به شدت تحت تأثیر هیمنه و سلطه و نفوذ استکبار جهانی و حتی صهیونیسم بین الملل هستند. و خب ما شاهد بودیم زمان ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، داشت فرهنگ منطقه متحول میکرد تحت عنوان معاهده ابراهام، داشت مسئله ژئوپلیتیک منطقه رو عوض میکرد تحت عنوان نمیدونم عادی سازی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی و معامله غرب و دفن مسئله فلسطین. خب حالا ممکنه که بگه آقا از کجا شروع بکنیم؟ الان داغ‌ترین و مناسب‌ترین و بروزترین مسئله فلسطینه. این که دیگه سنی شیعه نمیشناسه. تمام احرار عالم در 5 قاره جهان امروز دارن به نفع فلسطین و در محکومیت جنایت‌های رژیم کودک‌کش اسرائیل و حامی اصلی او آمریکا تظاهرات می‌کنن. در قلب خود آمریکا مردم بر علیه جنایت‌های نتانیاهو و باند تبهکارش اعتراض دارن، کتک میخورن، از دانشگاهشون اخراج میشن، تعلیق میشن. بنابراین وقتی در عالم، در دنیای آزاد، در مغرب زمین، در خدا، در قلب آمریکا یه چنین خیزشی هست، چرا امت اسلام ساکته؟ چرا ناظر بر این همه کشتارهای فجیع، این محاصره، گرسنگی، تشنگی، نمون قتل عام‌ها، حالا که دیگه به لبنان هم کشیده شده و شهید بزرگ یوسف حسن نصرالله هم در واقع فدای همین مسئله شد که ما حاضریم در راه آزادی قدس شریف و آزادی سرزمین‌های اشغالی جانمون رو هم کف دستمون بگیریم و تقدیم کنیم. اما این کافی نیست. امت اسلام باید هویت خودش رو پیدا بکنه. علمای اسلام که مردم گوش شنوا دارن از نصایح این علما، از خطوط جهادی این علما، یک چنین فرایندی، چنین اتفاقی اگر به مرور زمان، من نمیگم این یه چیزه، یه دکمه فشار بدیم همه چیز در جاش بشه و محقق بشه، ما یه مبارزه لازم داره، طرح و برنامه لازم داره، و از هم داخل کشور اسلامی ملت ها و هم از سازمان هایی که حکام رو، وزرای خارجه کشور اسلامی رو، پادشاهان و ملوک رو، رئیس جمهوری در واقع جهان اسلام رو گرد هم در یک ظرف امنام سازمان همکار اسلامی جمع میکنه. و یه تدبیر، یه فکر اساسی، اینکه شعار بدیم یا الان مثلا به خاطر همین مسئله لبنان شهادت سید حسن نصرالله، و ایران تقاضای یک جلسه فوری و فوق‌العاده حداقل در سطح وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی رو درخواست کرده، بنشینن و محکوم کنن و مرگ بر و درود بر، نه این باید تبدیل به عمل بشه، روی زمین باید یه برنامه باشه که ملزم کنه امت اسلامی. مثلا همین مسئله فلسطین، خب چند بار تاکنون مقام معظم رهبری فرمودن که ما که میدونیم شما نمیتونید جنگ غزه رو متوقف کنید، لااقل با رژیم صهیونیستی یه قدری خشمگینانه تر برخورد کنید، کالاهای صهیونیستی رو نخرید، اونایی که در مسیر عادی سازی هستن به تعلیق در بیارن، اونایی که روابط دارن و مثل مصر و اردن خب به تعلیق در بیارن، تعطیل کنن سفارتخونه رژیم صهیونیستی، مردمشون دارن این تقاضا رو میکنن، تظاهرات مصر، تظاهرات اردن، خب ما شاهد بودیم تحصن کردن روبروی سفارت رژیم صهیونیستی در اردن، خلبانها و برخی از سربازان آمریکایی رفتن خودسوزی کردن در مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در واشنگتن. خب وقتی ما چنین صحنه‌های واقعا با عظمت ما میبینیم، با فداکاری میبینیم، این نباید محرکه بالقوه این پتانسیل نهفته در دل امت اسلام، این جوانان شریف و غیور به حرکت در بیاره. خب اینا اگر حرکت کردن، کی باید اینها رو فرماندهی کنه؟ کی باید اینها رو راهنمایی کنه؟ کی باید اینها رو سازماندهی بکنه و بسیج کنه و گسیل بداره به سمت در واقع تشکیل هویت امت اسلامی و به سمت در واقع گشایش جبهه برای رژیم صهیونیستی؟
این بایدهایی که فرمودید خب تا الان محقق نشده، یعنی نه درباره وحدت، نه درباره لااقل یک سو شدن سیاست ها و تصمیم ها، هیچ کدوم از اینها اتفاق تا حالا نیفتاده. اگر هم به هر حال گاهی موقع ها نسیمی و گاهی موقع ها رگه هایی از این موضوع رو دیده ایم، بعد در پس یک سری منافع متامع یا در پس یک سری جستجوهای خاص گم شده، از بین رفته و بهش پرداخته نشده. ما اون انسجامی که در 1967 دیدیم، 1948 حتی در شروع این قائله، انسجامشون خیلی بیشتر، بهتر و مطمئن‌تر بود. بفرمایید که چه باعث شده که در گذر دهه‌ها این انسجام به وجود نیاد؟ نتونیم. این که حالا به هر حال تابع سیاست‌های خاص هستن، این که ما مثلا یک سری عناوین رو می‌گذاریم روی یکی از کشورها، روی یک سری از کشورها، فکر می‌کنید این تمام ماجرا هست؟
نه، عرض کردم در هر جامعه ای، حتی در کشورهای اروپایی، در اکثر نقاط دنیا یه اختلافاتی، یه گپ‌هایی، تفاوت‌هایی در ملت‌ها وجود داره.
همین سوال اخیر من ناظر به این بود، ما اون اتفاقاتی که 1948 دیدیم، 67 دیدیم، بعدتر هم دیدیم، الان چرا رسیده به اینجا؟ چی باعث شد که این اختلافه به وجود بیاد؟ چی باعث شد که جدا بشن از هم دیگه؟ مگر قبلا با هم یک امت واحدی نبودن؟ حالا بله، ما از بعد از اینکه ناسیونال سوسیالیسم عربی رو دیدیم، از بعد از اون به نظر میرسه که یه مقدار راه ها از هم جدا شد، جمهوری متحد عربی از هم پاشید و بعد هم رسیدیم به اینجا. آیا تمام ماجرا فقط همین هست؟ آیا فقط این هستش که شده اند گوش به فرمان سیاست های غرب؟
ببینید، آنچه که در سال 1967 رخ داد، آنچه که در سال 1973 زمان انور سادات رخ داد، اون نمایشگر انسجام و وحدت امت حتی عرب نبوده، چه برسه امت اسلام. و اگر اینا متحد بودن کشور عربی، چطور در عرض 5 روز عبدالناصر شکست میخورد از رژیم سنسی؟ البته با حمایت آمریکا قبول داریم، انگلیس، فرانسه، ولی کن اون اراده امروز شکلگیری محور مقاومت که هسته سخت تشکیل امت اسلام هست، این رو ما باید پرورش بدیم، این رو باید حمایت بکنیم. هیچ وقت رژیم سنسی مثلا ذلیل نشده بود. یک گروه جهادی به نام حماس و جهاد اسلامی الان 1 سال در مقتل رژیم سنسی ایستادن، منکوبش کردن، ذلیلش کردن. اون طالع اون دست به ترور میزنه. این پیروزی هایی که محور مقاومت به برکت جمهوری اسلامی ایران، به برکت تلاش ها و مجاهدت های شهید بزرگ شهاد قاسم سلیمانی، این چیز ارزونی نیست، چیز کمی نیست. ما کجا به نام محور مقاومت در مقابل اسرائیل میتونستیم از 5-6 در واقع نقطه به رژیم صهیونیستی شلیک بکنیم، آتشباری بکنیم؟ الان یمن داره میزنه، جولان سوری داره میزنه، حزب الله علیرغم این شهادت ها دست بر نداشته، عراق، مقاومت اسلامی در عراق. و ما فراموش نمی‌کنیم 2003 میلادی چگونه آمریکایی چکمه پوش وارد عراق شدن بدون هیچ گونه قطعنامه، نمیدونم شورای امنیت سازمان ملل، ولی سال 2011 ذلیلانه از عراق فرار کردن، از افغانستان فرار کردن. پس این یک قدر مسلم و یک اجل محتوم نیست که هر چی آمریکا میخواهد، هر چی اسرائیل میخواهد باید انجام بشود، به شرطی که ما بتوانیم این هسته سخت رو که فعلا میخواد در واقع جهان اسلام و جهان عرب رو، ملت ها رو نابود بکنه، با محور مقاومت با تقویت بکنیم و حول این محور مقاومت مردم جمع میشن که جمع شدن به حمدالله. فرضا وضعیت ما امروز به مراتب بهتر از وضعیت است که عبدالناصر شکست خود، انور سادات شکست خود، رفتن سراغ کمپ دیوید. اون زمان امت اسلام، امت عرب بیشتر تفکیک شد تا اینکه بعد از انقلاب اسلامی ما این همگرایی جهان اسلام، نمیگم حکام ها، ما اینجا باید به یاد جمله حضرت امام بیفتیم که وقتی مسئله آزادی قدس مطرح شد، یه جمله کلیدی که تا به امروز ما به این جمله و به این رهنمود حضرت امام رحمت الله نیاز داریم و اون اینه که اگر امت اسلام، نه فقط عرب، اگر امت اسلام میخواهد فلسطین عزیز آزاد بشود، باید ملت ها تکلیف خودشون رو با حکامشون رو روشن بکنن که ما یک نسیمی به قول حضرت عالی، یک وزیر تحت عنوان بیداری اسلامی در مصر منجر به سقوط مبارک شد، در لیبی منجر به سقوط قذافی دیکتاتور شد، در تونس جنرال عابدین بن علی سقوط کرد، در یمن علی عبدالله صالح سقوط کرد، ولی خب متاسفانه باز استعمار، باز اختلافات داخلی، باز یه سری خودخواهی ها باعث شد که اون بیداری اسلامی که داشت امید می‌بخشید، داشت خون جدید در ملت ها تزریق می‌کرد، متاسفانه مصادره شد. اینها باید معالجه بشه از این شکست ها. حتی میشود به قول شهید سلیمانی، میشود از دل تهدیدها ما بهترین فرصت ها رو رقم بزنیم و بهترین دستاوردها رو داشته باشیم. در غیر اون صورت خب میبینید یه دفعه جهاد دارن میکنن، دارن خون میدن، یه دفعه نشون دارن تماشا میکنن. این مایه تاسفه.
و غالب هم پیشنهاد دارید اگر بنا باشه که این وحدت رخ بده، اگر بنا باشه که وحدت شکل بگیره، در چه قالبی باید این وحدت باشه، وجود داشته باشه تا بتونیم کمک کنیم؟ آیا باید قالب خاصی براش در نظر گرفت؟
بله، مؤلفه های وحدت چیا هستن؟ آیا واقعا فقط یک نبرد مسلحانه چریکی جنگ نمیدونم محور مقاومت کافیه؟ نه، ما نیاز به جهاد تبیین داریم. اول بگیم الان جهان اسلام در چه وضعیتی است. در جهاد تبیین به چندین بار حضرت ها تاکید فرمودن، جهاد تبیین امر لازمی است. اگر ما و روایتگر حقیقی و شفاف و صادق نباشیم، نگیم آقا در وضعیت جهان اسلام چگونه است، دشمن برای ما روایت سازی میکند. یکی از برکات طوفان الاقصی اون روایت 75 ساله رژیم اسلامی که ما مظلوم هستیم